مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران. بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
به نام خدا، نیروبخش گام ها و دل های استوار در دفاع از حرمت ایران و ایمان. الهی به امید تو. در 29 روز از دی ماه سال 1403 پلاک 8 رو از رادیو ایران تقدیمتون میکنیم. پلاک 8 تقدیم به مردان و زنانی از جنس شما، مردانی که دلشون میخواست کنار خانوادهشون باشن اما دیدن تکلیف چیز دیگه ایه، زنانی که نمیخواستند و نمیتونستند به اتفاق مثل جنگ تحمیلی بیتوجه باشند. درود بر مردان و زنانی که با ایثارشون فتح و پیروزی رو به کشور هدیه دادند. راهشون پاینده و یادشون تا همیشه زنده. دلنوشته ها و نام شهدایی رو که ازشون خاطره دارید، شهدای هم سنگرتون، هم کلاسیتون، هم دانشگاهیتون و حتی هم محلهیتون رو از طریق 30900 و تلفن های 2205009 و 2204886 برای ما ارسال کنید. اینجا پلاک 8 رادیو ایران. تقویم رسمی کشورمون امروز روز غزه نام گرفته. باریکه غزه پرتراکم‌ترین منطقه جمعیتی در سراسر دنیاست. میلیون ها انسان که بیشترشون آوارگان مناطق اشغالی فلسطین هستند در شهرهای غزه و در اون منطقه زندگی می کنند. مردمی که سالهاست در محاصره زمینی، هوایی و دریایی رژیم صهیونیستی قرار دارند و بعد از 3 جنگ ویرانگر رژیم صهیونیستی هنوز اجازه ورود تجهیزات و کمک های بین المللی برای بازسازی مناطق ویران شده در این باریکه رو نداده. برای روسیاهی نهادهای حقوق بشری و بین المللی دلیلی روشنتر از وضع انسانی در باریکه غزه وجود نداره. از 2 سال گذشته روز غزه اهمیت مضاعفی در جهان اسلام داشته و فرصت مناسبیه برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین که این روزها سخت‌ترین روزهای زندگی در نوار غزه رو تجربه می‌کنن. البته ساکنان غزه با مقاومت در برابر جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی بیگانه نیستند و اصلاً فلسفه نامگذاری یک روز در تقویم مناسبتی کشورمون به نام روز غزه برای تجلیل از مقاومت جانانه ساکنان این نوار باریکه در فلسطین اشغالی که در جنگ 22 روزه در سال 1378 مقاومت بی‌نظیری از خودشون در برابر اشغالگران نشون دادن. بنابراین روز 29 دی ماه مصادف با روز غزه است، روزی که میتونه فرصتی برای بازگویی مظلومیت مردم نوار غزه در جنگ 22 روزه در سال 78 و آگاهی بخشی بیشتر به افکار عمومی جهان نسبت به وحشیگری و کودک‌کشی اخیر رژیم قاسب صهیونیستی باشه.
سالهاست که شکنجه می شوند اما مقاومت می کنند. کودکان و زنانشان شهید می شوند اما باز هم مقاومت می کنند. مردمی که در تقویم ملی کشورمان 29 دی ماه به نام آنها نامگذاری شده، روزی برای غزه.
روز غزه است و امیدوارم که جنگ با غزه تموم بشه و کودکان غزه بتونن در آرامش زندگی کنن.
ما تا آخرین نفسی که داریم پشتیبانشون هستیم و پشتشون گرم باشه که ملت ایران هواشونو داره.
مردمانی مظلوم اما مقتدر که با کمترین امکانات این روزها در مقابل اسرائیل کودک‌کش و حامیانش ایستادند.
چرا حقوق بشر در مقابل این همه ظلم سکوت کردن و ما آماده ایم که در کنار مردم غزه هر کاری که دستمون بیاد براشون انجام میدیم.
رژیم صهیونیستی در 27 دسامبر سال 2008 با عملیاتی تحت عنوان عملیات سرب گداخته به سرزمین غزه حمله کرد. این رژیم باور داشت تا یک دوره کوتاه 7 تا 10 روزه میتواند جریان مقاومت در غزه را از بین ببرد یا آنکه آن را تا حد زیادی تضعیف کند، به طوری که توانایی مخالفت با طرح‌های اسرائیلی آمریکایی را نداشته باشد. اما پس از 22 روز در 17 ژانویه سال 2009 مفتزهانه از نوار غزه مجبور به عقب نشینی شد. غزه
یعنی سرزمین خون و قیام.
غزه مقتدر، مقاوم.
غزه یعنی نماد ایثار، نماد مقاومت، نماد شهادت،
نماد استقامت، جهاد، پایداری، ایستادن در مقابل مستکبران عالم در رأس اونها آمریکا.
غزه یعنی دفاع از دین، انسانیت، شرف.
سرزمین فلسطینی که در هفته‌ای گذشته در برهه‌های زمانی مختلف تحت یورش و تجاوز رژیم صهیونیستی قرار داشته، همواره سرزمین رویش و ترمیم و تقویت مقاومت فلسطین بوده است.
مردم غزه نشون دادن که حق با اوناست و ظلم پایدار نیست و معلومه که کار اسرائیل و آمریکا اشتباهه.
قبلا مقاومت میگفتن فقط در خود غزه است، ولی امروز مقاومت به سراسر جهان به قول نفوذ پیدا کرده.
پشت مردم غزه هستیم و آرزوی آزادیشو داریم.
خانم اگه اینجا بخوای با دشمنای غزه صحبت کنید چی بهشون میگید؟
میگم که دیگه واقعا شکستشون نزدیک، جنایتشون برای جهانیان رو شده.
سرزمین اونهاست، ملک اونهاست، جای اونهاست، وطن اونهاست.
اگر آمریکا داره از اسرائیل حمایت میکنه، نه تنها اسرائیلی که به نوعی در اون منطقه است، میخواد اشرافیت خودش رو بر منطقه خاورمیانه به اثبات برسونه، ولی تا به امروز موفق نشده.
روز غزه یعنی روزی برای اتحاد و همبستگی مسلمانان و آزادی خواهان سراسر دنیا. روز غزه یعنی روز مظلومان مقتدر.
ما در آستانه برخورد دو تا تمدن خیلی بزرگ هستیم که البته یک تمدن غالب و یک تمدنی که دارای تجهیزات نظامی و ثروت و مستکبره و یک تمدن نوین اسلامی، یعنی نظم نوین جهانی در مقابل تمدن بزرگ اسلامی که الحمدلله جبهه مقاومت و برکت وجود حاج قاسم و حاج قاسم ها این تمدن در حال شکل گرفتنه.
وظیفه‌مون که تبلیغ کنیم بر ضد استعمار و صهیونیسم.
جنبش ملت‌های اسلامی حالا دیگر جهانی شده و یک صدا آزادی مظلوم مقتدر را فریاد می‌زنند.
ازتون پرسیدیم دلنوشته هاتون برای شهدا چه دلنوشته هایی هست؟ از کدام یک از شهیدان میخواید نام ببرید و یاد کنید؟ 30900 شماره پیامک ماست و 225009 و 224826 شماره های تلفن ما هستند.
از آتش و خون می گذشت، کس نمی داند به ما چون می گذشت. کاش می بردم تو را تا جبهه ها، پیش چشمت جنگ جون می گذشت. چرخ لیلی بود و قدرت پیچ و تا، پیش چشم خیز مجنون میگذشت. با لبانی خوش خیل کاروان از میان رود کارون میگذشت. ما بلا جویان دشت کربلا، ما پرنده سرز مرغان هوا، ما بلا جویان دشت کربلا، ما پرنده سرز مرغان هوا. بوی خردل بود و بمب خوشه‌ای، اون چه بر ما در شبی خون میگذشت. گوش سنگین جهان کی میشنید ناله هایی که ز گردون میگذشت. یاد دارم مرز گل میشد چمن، از کفن هایی که گلگون میگذشت. ما نبودیم از خدا غافل دمی، هرچه بر ما درد افزون میگذشت، هرچه بر ما درد افزون میگذشت. ما بلا جویان دشت کربلا، ما پرنده طرز مرغان هوا، ما بلا جویان دشت کربلا، ما پرنده طرز مرغان هوا. در زمی افتاد بر اندام کوه، تا سپاه از دشت و هامون میگذشت. عشق دیدار خدا در سینه داشت، هر که از ما برق در خون میگذشت. بهر خواب و راحت و امن شما، روزگار ما دگرگون میگذشت. ما بلا جویان دشت کربلا، ما پرنده طرز مرغان دشت کربلا، دشت کربلا.
همچنان با برنامه پلاک 8 از رادیو ایران همراه شما هستیم. ازتون پرسیدیم که نام کدام شهید رو دوست دارید در این برنامه ببرید و دوست دارید که از کدام شهید یاد کنید. 220-486-225-009 و 30900 سپل ارتباطی بین ما و شما.
هشت برنامه خوبتون که وقتش هم خیلی کمه، ما بچه های جبهه همین برنامه رو داریم از رادیو خواستیم وقتش اضافه کنیم. یه خاطره از شهید اکبر رمضانی براتون بگم. شهید اکبر رمضانی در غرب کشور زیر ارتفاعات بمو مستقر بودیم. سرمانده گردانمون سردار عزیز جعفر جهروتی زاده اومد از اکبر رمضانی که مسئول نیروها بود اونجا پرسید چه خبر، وضعیت، اوضاع، بچه‌ها کسی طوریش نشده؟ گفت نه، اولیش خودم هستم. همینطوری که گفت حدود نیم ساعت بعد که حرکت کرد بره میدان مین رو چک کنه، رفت روی مین والمرا، مین منفجر شد، دو پاش از بالای زانو قطع شد، افتاد زمین. من اولین نفری بودم که بالا سرش کشیدم. ذکر یا زهرا فقط میگفت. ما اونجا آمبولانسی هم نبود، گذاشتمش لای پتو، چهار نفری گرفتیم آوردیم تا پیش تویتای فرمانده گردان. فقط میگفت زهرا، میگفت یا زهرا یا زهرا. اونم انتقال داد به اورژانس. تو راه به درجه رفیع شهادت نائل اومد. یادش گرامی، روحش شاد. طیب فتحعلی هستم از گردان تخریب لشکر 27 محمد رسول الله. خدا نگهدار.
آقای کمال بهمنی از شیراز یادی کردند از عموی شهیدشون یوسف بهمنی و همکلاسی اون مسعود کرمی، شهدایی از شهیدآباد خرامی استان فارس.
من خواهر شهید نوید اسماعیل‌زاده هستم، سالگرد شهادتشون تو عملیات شلمچه. ضمن تشکر از شما برای برنامه خوبتون و قدردانی از همه شهدا که هرچی داریم از خون شهدا تشکر میکنم. خواستم یادی بکنم از برادر شهیدم و همه شهدایی که هست و داریم از خون این شهدای عزیز. از شما تشکر میکنم. ممنون و متشکر. خداحافظ.
آقای قربان‌علی ناهیدی از شیروان یادی کردند از 42 شهید یکی از روستاهایی از توابع شهرستان فاروج.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز و همچنین برنامه خوب پلاک 8. میخواستم درود و سلام بفرستیم به تمام شهدای عزیز کشورمون و به خصوص برادران شهید امیر محمد قلی کاظمی و دانشجوی شهید نعمت الله کاظمی از نورآباد. ممنونم. خدا.
و یادی کنیم از امدادگران دوران دفاع مقدس، خانم شهناز اشکیان از امدادگران دوران دفاع مقدس که در جریان جنگ جانباز شیمیایی شدند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه با آغاز دفاع مقدس، بانوان ایرانی بر خودشون تکلیف دیدند برای دفاع از انقلاب اسلامی به ایفای نقش‌های تازه و مؤثر در عرصه‌های جدیدتر بپردازند. خانم شهناز اشکیان از جمله زنان این سرزمینه که به رغم سن کم در دوران دفاع مقدس به عنوان امدادگر در جبهه‌های شمال غرب و جنوب حضور پیدا کرد. به اتفاق هم داستان خانم اشکیان رو بشنوید.
این زن تا همین چند سال پیش سالی 3 بار کارش به ICU میکشید. پزشکان نمیتوانستن تشخیص دهند بیماری این خانوم چیست.
آیدوش گفتن
50% ریاد از کار افتاده.
از آن به بعد او هر روز چشمش به آسمان است.
حالم که بد باشه دیگه باید شب تا صبح باشه دیگه تا در میارم نفس سنگی دارم.
این یادگاری روزگاری است که تصمیم گرفت برود جبهه. تصمیمش را که به پدرش گفت همان اول جواب نه را شنید.
پدر و برادرام اول رضایت نمی دادن تا اینکه امام مسئله دفاع را فرمودن که بر مرد و زن مسلمان واجبه که از کشور و میهن دفاع کنند.
پایش که به اینجا رسید 16 ساله بود.
عملیات که نبود می رفتیم همینجا چایخانه اهواز، اینجا ستاد پشتیبانی بود.
چایخانه یک مرکز پشتیبانی جنگ بود و زنان داوطلبی که می خواستن به جبهه ها کمک کنند.
در حال چنگ زدنی لباس ها یه دفعه مثلا دوتا انگشت می اومد لای دستت. بعد من اون موقع چون پدر و برادرم هم جبهه بودن اصلا می گفتم نکنه دست اوناست، نکنه انگشت اوناست، و دیگه میزدیم زیر گریه. پتوها و ملافه ها رو میشستیم، بعد میدیدیم دستامون همه زخم میشه، از چشمامون همینجوری اشک میاد، بعد صرفه امونمون رو بریده. ما فکر میکردیم به مواد شوینده وایتس و اینا استفاده میکنیم، فکر میکردیم اینقدر زیاد استفاده کردیم حساسیت پیدا کرد. بعد دیدیم نه همه همینن.
بر اساس یک آمار رسمی 400 هزار نفر در کشور در معرض بمباران شیمیایی قرار گرفتند که 63 هزار نفرشان دچار عوارض شدید شدند. منتها خانم اشکیان جزو هیچ کدام از این لیست ها نیست. 3 دهه بعد عوارض آن شیمیایی شدن در جبهه خودش را نشان می دهد.
وقتی هوا آلوده است از اداره که میاد اداره که میام یه 2 ساعتی میرم زیر اکسیژن، یکم حالم بهتر میشه، یکم جا میاد حالم، بعد دیگه پا میشه.
و حالا ماسک همدم این زن است.
وقتی هیچ کس نیست اون هست.
و اینها داستان مردان و زنان بی ادعایی که آسمانی هستند، از خاک تا افلاک عاشقانه زیستند و پرکشیدند و زمین وسعت بالهایشان را به تماشا نشست. ای روشنای خانه امید، ای شهید، ای معنی حماسه جاوید، ای شهید، چشم ستارگان فلک از تو روشن است، ای برتر از سراچه خورشید، ای شهید. پلاک 8 یادواره زخم و آتش و گلوله و پروانه شدن است. یاد مردان جبهه هاست، آن آسمانی هایی که تا عرش پر کشیدند و دلشان نور را نشانه گرفت. چون در ره عشق ملک و دین افتادی، هر چیز که بود ممکن از کف دادی، وان چشم که روشنای دنیایت بود بربستی و بر جمال حق بکشادی.
امام، کلام امام. الله اکبر خمینی رفت،
الله اکبر خمینی رفت. این بانگ آزادی کس ها بران خیزد، فریاد انسان ها کس نال جان خیزد. اعلام توفان ها کس هر کران خیزد، آتش به جان قهر ملت های در بند است. حفل المتین توده های آرزو مند است.
آنچه که در نزد خدا ارزشش از همه بالاتر است، این ایثار از روی اخلاص است، همون که خدای تبارک و تعالی در سوره هل اتی اهل بیت عصمت را با آن توصیف می کند که یطعمون الطعام علی حبه. اطعام طعام چیزی نیست، اون هم یک قرص جو. اون که اهمیت دارد علی حبه هست، اون که در پیشگاه حق تعالی ارزش دارد و هیچ بشری نمیتواند اون را توصیف کند، این اخلاص و محبتی است که شما دارید. شما جان خودتون را فدا میکنید و بسیار اشخاص هم هستند که در راه‌های انحرافی بازم این کار را میکنند. صورت عمل یک صورت است، لکن معنا دو و محتوا دوست. میزان محتوای عمل است نه صورت عمل. شمشیر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و فرود آوردن شمشیر و به دشمن اون شمشیر را ضربه زدن و او را کشتن، این امری است که در همه جا واقع می شد و بسیاری از اشخاص این عمل را کردند و می کنند. ارزش به اینها نیست، ارزش به اون است که در قلب علی ابن ابی طالب چه می گذشته است و مرتبه اخلاص او چه اندازه بوده است. اون مرتبه اخلاص است که یک ضربت را با عبادت ثقلین، عبادت جن و انس مقابل کرده است. شما این اخلاصتون و این شهادت طلبی و این ایثار برای خداست که ارزش به شما داده است و ارزش او را هیچ معیاری نمیتواند اندازه گیری کند.